مرحوم آخوند در کفای از جانب منکری استدلال مرحوم سید مرتضی را که مفهوم در هزینه شرطیه بیان می‌کند. مرحوم سید مرتضی در باب انکار مفهوم در هزینه شرطیه ادله می‌دهد. دلیل اول این است که در عالم ثبوت هیچ امتناعی نیست در قضیه شرطیه که مولا همدوش و همتراز باشد شرط دیگری را منشأ برای ترتب حکم برای همونطوری که شرط در قضیه شرطیه ما منشأ برای حکمه، همینطور مولا در عرض این شرط شرط دیگری را قرار داده یا شرطهای دیگری را قرار داده در عالم ثبوت. وقتی که در عالم ثبوت این مسئله محتمل شد، بنابراین قضیه شرطی دیگه دارای مفهومی و احتمال شرط دیگر یا شروط دیگر و قیود دیگر انحصار در شرط را در قضیه شرطی از بین می‌برد و دیگر مقدمات اطلاق و حکمت نمیتواند در اینجا موجب انحصار بشه در شرط به عنوان علت منحصر. و به بیان دیگر اگر بگوییم منظور سید مرتضی هم همون چیزی است که ما به صدد هستیم، انعقاد اطلاق را ایشون قابل اعتراض می‌دونند و چون احراز اطلاق در اینجا با توجه به احتمال شرط یا شروط دیگر در اینجا منصور نیست، بنابراین قضیه شرطیه ما دلالت بر انتفاع حکم در انتفاع شرط ندارد. این دلیل اول. مرحوم آخوند در مقام جواب از این دلیل، گرچه خودشون قائل به انتفاع در انتفاع نیستن و قائل به مفهوم نیستن، ولی در رد سید مرتضی جوابی دارن. ایشون می‌فرمایند که اگر منظور از احتمال در مقام ثبوت باشه، این قائلین به مفهوم هم هیچ ادعایی ندارند، بلکه اونها قائلن به انتفاع در انتفاع در مقام اثبات. یعنی در مقام ثبوت میشه متکلم همتراز با این شرط شرط دیگری را در طرف خود لحاظ کرده باشه یا شروط دیگری را در عرض این شرط مقید در وزیر این شرطیه، ولی صحبت در این است که در مقام اثبات وقتی که شرط دیگری را ذکر نکرده ما در مقام اثبات چطوری، ولی در مقام ثبوت خود اشکالی نداره. وقتی که متکلم در مقام اثبات یعنی در جمله شرطی قید دیگری را نیاورده و در اینجا این بحثه که آیا خود قضیه شرطیه به نفس دلالت میکنه یا به مقدمات از میشود که حکمت استفاده اطلاق میشه و در اینجا بحث هست. ولی در ثبوت کسی نیامد این حرف رو بزنه که بله در عالم ثبوت مولا نمیتواند شرط دیگری را به عنوان علت متشارک با این و همدوش و همتراز با این لحاظ کرده باشه. در عالم ثبوت بگه جا اکر زیدون و اکر ما در عالم اثبات، ولی در عالم ثبوت تقوا را هم علت برای از کنند که اکرام می دانید و ذکر نکرده، علمداد نکرده، یه مسائلی ذکر نکرده. روی این حساب بحث با مدعیان مفهوم بحث اثباتیه، نه بحث ثبوتیه. شما باید در مقام اثبات دلیل بیارید که آیا از نقطه نظر خود ظهورات، نقطه نظر خود نصوصات، از نقطه نظر خود حدود، آیا در اینجا قید داریم، آیا در اینجا دلالتی داریم بر عدم انتفاع در انتفاع یا نه، در اینجا دلیل نداریم. عرض کنم حضورتون که این دلیل، این جواب مرحوم آخون ظاهراً خالی از تأمل نیست به جهات. جهت اول این که سید مرتضی که میگه احتمال دارد مولا جهات کرده باشه، همیشه بحث اثباتیه، بحث ثبوتی نیست. و همون طوری که عرض کردیم، همیشه کلام راه برای ثبوته. هیچگاه کسی نمیتواند به ثبوت راه پیدا کند مگر از راه اثبات. این که سید مرتضی دارد که متکلم در مقام بیان احتمال دارد ثبوتاً چیزی را قصد کرده باشه، این از این نقطه نظر است که ما از جهت اثباتی احتمال شرط رو می‌بینیم. چون در اثبات ما به برای مقارز برای اطلاق نداریم یا برای علت منحصره نداریم، ما از این نقطه نظر کشف می‌کنیم که در مقام ثبوت هم اون احتمال وجود داره. ولی ایشون نیامدن بگن که در مقام ثبوت حتما شرط دیگری مولا لحاظ کرده. همین احتمال دها دلالت بر اثبات این قضیه میکنه. اینی که ما میگیم شاید مولا در مقام ثبوت یک شرط دیگری را لحاظ کند، یعنی اثبات ما رو به این نقطه میرساند و راهی به ثبوت نداریم. پس همیشه ما مطلب ما و محط بحث ما اثباتی نیست، نه در ثبوتی. ما اصلا به ثبوت راه نداریم. این اشکال اول. و اما اشکال دوم این است که اصلا تمام عرض کنم حضورتون که اختلافات و ادعایی که در اینجا قائلین به مفهوم دارن، تمام اینها همه برگشتش به ثبوته. قائل به مفهوم میگه ثبوتاً نمیشود مولا شرطی را هم تراز با این شرط لحاظ بکنه. از کجا این مطلب را میگوید؟ از اینجایی که قائل به مفهوم مدعی است بر این که قضیه شرطیه ما به مفهومه میتواند تعارض کند با قضایای دیگری که ممکن است مولا بعد از این قضیه شرطی ذکر بکنه. و اگر مسئله ثبوتی نبود، هیچ وقت در مقام اثبات همچین حرفی رو اینها نمی زدن. چرا بین عام و بین خاص تعارض است؟ و چرا بین اطلاق و تغییر تعارضه؟ و چرا بین حرمت و وجود تعارضه؟ تمام تعارض ما به مقام ثبوت برمیگرده. یعنی وقتی که مولا یک عامی را اثباتاً ابراز کنه و بعد یک خاصی را اثبات کند، این عام و این خاص تا وقتی که در مرحله لفظند که با هم تعارضی ندارند. عام میگوید اکرم جمیع العلماء، خاص میگوید لا تکرم زیدن العالم یا لا تکرم زیدن. این لا تکرم زیدن هیچ گونه تعارضی با اکرم جمیع العلماء نداره. اون اکرم به جمیع العلماء میخوره، این لا تکرم به زیدن میخوره. وقتی که ما از مرحله لفظ بیایم بیرون و به عالم واقع بخوایم برسیم و به مفهوم بخوایم برسیم، میبینیم که اون اکرم جمیع العلماء به تمام افراد علما میخوره، به جمله زید. لا تکرم زیدن یا زید خارج میکنه. ما مطلب را برمیگردانیم به نفس متکلم، در ضمیر متکلم و در ضمیر مولا چه گذشته؟ آیا در ضمیر مولا اکرام جمیع علما یا در ضمیر مولا اکرام جمیع علما غیر زیده؟ پس برگشت قضیه میبینید به مقام ثبوته. یعنی ما در تعارض ادله همیشه تعارض ثبوتی داریم، نه تعارض اثباتی. در بعضی از موارد تعارض اثباتیه. در یک جا میاد میگه فرض کنید که سنه و بعد میاد میگه لا تسنه، این میشه تعارض اثباتی. اما در یک جا میگه سنه، در یک جا میگه در همین زمان. فرض کنید که ما به مثال برو مثلا افعل مثلا اشیاء الفلانی، در مقام خارج این دو تا دلیل میان با هم دیگه چی میشن؟ دیگه با هم دیگه تعارض میکنن. اینی که تعارض میکنن برمیگرده به این که آیا متکلم در زمین خود و مولا آیا صلات رو قصد کرده یا غیر صلات رو قصد کرده. پس تمام تعارضات اثباتی همه برگردن به تعارضات ثبوتیه. همون ولذا شک ما در اینجا میکنیم که تو داخلید از اینها در زمین متکلم بوده. متکلم که نمیشه هم روزی رو قصد کنم شهری رو. همه رو من عرض میکنم. ما میگیم که علت اونی که ارزش میده، اونی که بها میده، اونی که قیمت میده به مقام اثبات، این ثبوته. اگر ما در ثبوت تعارض نداشتیم، مثلا مولا همین توانش حرمت رو قطع میکنه، همین توانش میده رو قطع کنه، آیا ما در مقام اثبات دیگه تعارض نمیدیدیم؟ چون مولا یکی از این دوتا را قصد کرده نبیشتر، لذا در مقام اثبات اینا اومدن به سر هم. پس همیشه در مقام اثبات ما، اثبات ما رو به ثبوت میرسونه. یعنی میگه نمیشه در عالم ثبوت تعارض باشه. چون در عالم ثبوت نمیشه تعارض باشه، پس باید برای من اثبات یک فکری رو کنید. عرض من همینه. من که میگم در اونجا که گفته اکرم جمیع العلماء و در یک عبارت دیگه میگه لا تکرم زیدن، این حرمت اکرام زید با وجود اکرام جمیع العلماء با هم دیگه کاری ندارن. برگشت اینها وقتی که در مقام عمل ما میخوان به این دوتا عمل بکنیم، گیر میکنیم. این میگه جمیع علما را من جمله زید، زید میگه منو از جمیع علما خارج بکن. ما گیر میکنیم که آیا در زمین متکلم که نمیشه تعارض باشه، پس بنابراین چون نمیشه در زمین متکلم تعارض باشه، در مقام اثبات چیه؟ تعارض میشه. اما اگر متکلم جامع از ذات بود، یعنی هم جمیع علما در نفس او بود و هم عدم اکرام زید بود، حالا در عالم اثبات اینا من تعارض می‌کردم؟ تعارض نداشتم. پس تمام برگشت تعارض‌های اثباتی به تعارض در ثبوته. یعنی چون در ثبوت ما گیر می‌کنیم، لذا در اثبات به فکر چاره می‌افتیم. روی این حساب قائلین به مفهوم قائل به یک همچین مسئله‌ای هستند. یعنی میگن چون این جمله شرطی دلالت میکند بر انتفاع اندل انتفاع، میگن متکلم نمیتواند قید دیگری را بیاره. اگر متکلم قید دیگری را آورد، همین قائلین و مفهوم قائلن به این که بین مفهوم و بین اون به تعارض برقرار میشه. یعنی گفتم تعارض برقرار میشه و ما این مطلب رو بر گردی اونها گذاشتیم. اگر چی شما قائل به مفهومم باشید، نمیتوانید قائل به این تعارض باشید بین این عرض کنم حضورتون که مفهوم قضیه و بین چی؟ بین قید دیگر. یعنی مسئله از مقام اثبات برگشتش به مقام ثبوته جناب آخون. و اون کسی که قائل به مفهوم هست ارجاع به مقام ثبوت. نمی شود متکلم قید دیگری را بیاورد. اگر می شد بیاره که تعارض با مفهوم نداشتن. چطور این که در تعارض در باب روایات اگر دو روایت یکی عرض میشود که حرمت تکفیر کافر یکی وجوب تکفیر کافر بیاد اینا با هم دیگه در مقام ثبوت با هم تعارض میکنن؟ بالاخره در عالم واقع و در حال واقع یا حرامه یا واجب در عالم واقع، و چون نمیشه هم حرام باشه و هم واجب ثبوتن، پس بنابراین اثبات اینا با هم دیگه چی اصلا در تعارض هستن. یعنی یکی از این دو دلیل به مفهومه طرد میکنن اون دلیل دیگر را، اون دلیل وجوب به مفهومه طرد میکنن دلیل حرمت را، به منطق که طرد میکنه به مفهوم، یعنی میگه واجب است تدفین و حرام است عدم تدفین. اون میگه حرام است تدفین، بعد به مفهوم میگه واجب است عدم تدفین، غیر تدفین، غیر تدفین حرامه و باید شده تدفین. پس بنابراین پس برگشت تنازع در ادله و تعارض در ادله برگشتش به مقام ثبوته، چون در عالم واقع و نفس الامر نمیشود جمع بین هر دو دلیل را کرد، پس بنابراین باید در مقام اثبات یکی از اینها را گرفت و دیگری را باید ترک کرد، اینها به مفهوم دیگری را ترک کرد. ولی صحبت ما در اینه که آیا در قضیه شرطی هم همینطوره یا نه؟ آیا در قضیه شرطی که میگه انجا اگر زیدون فاکرم هم، آیا دلالت میکنه بر این که هیچ قیدی مولا نمیتواند جایگزین مجیء زید کنه؟ مثلا بگه اگر زید متقی بود فاکرم نمیتوانه بکنه یا نه؟ قائل به مفهوم دیگه نمیتونه بکنه. چرا نمیتونه بکنه؟ چون تعارض واقع میشه بین مفهوم عدم اکرام عند عدم المجیء، و اگه نه بکنه چه متقی باشه چه عالم باشه این هزار قیلی دیگه باشه تعارض واقع میشه بین این و بین دلیل دیگر. ما باید دنبال مرجحات بریم، مرجحات رو لحاظ کنیم. آیا اون قید دیگر مبار مثلا اگر مولا آمد تو انگان از زیدان تقییدن فیج و اکرامه، ما باید در اینجا لحاظ مرجحات کنیم. آیا دلیل وجوب اکرام اندر تقوا اقواییت داره یا مفهوم در قضیه شرطی ما؟ اگر سند این قضیه شرطی ما سند اقوایی بود، اگر روات روات اقوایی بودن، اگر روات ضبط بودن، ما به مفهوم قضیه شرطی ما این قید را چکار میکنیم؟ کنار میزنیم. قاره مفهوم بله؟ بحث تعارض دیگه چرا تخصیص بزنیم؟ نه اون عدم وجوبه، اون عدم وجوبش عرض کردم. ما در چی؟ در این عرض کنم حضورتون که در این باب مفهوم گفتیم که تعارض واقع می شود بین مفهوم و بین ادله دیگر. وقتی که تعارض واقع شد ما باید لحاظ مرجحات کنیم. اگر اون دلیلش اقوا بود با اون دلیل رو ما تفصیل میدیم، اگر اقوا نبود جمهوری این برای ترکیب داره توش تعارض. چطور اینکه ما در باب آم بخواست هم نمیدیم اگر یک عامی از نظر ظهور اقوا بود از خواب، فرض کنید که من باب مثال در عام و خاص منبر چی میگیم؟ در عام و خاص منبر ما بین عام و بین خاص در یک مورد اجتماع چیکار میکنیم؟ ما باب ترازی رو لحاظ میکنیم. ببینیم عام اقوا کنید خاص اقوا ما در اوز به لحاظ میکنیم، یا در ظاهر و ازهر لحاظ میکنیم، یا در نفس و ظاهر لحاظ میکنیم. در اینجا نمیدونیم اگر مفهوم ما با روایت صحیح و سندی آمد، یا فرض کنید که با آیه آمد که نص تصریح، اما از این شود که قید دیگر ما یه روایت بود، آیا این افرادی که میگن ما با روایت واحده میتوانیم عمومات آیات را تخصیص بزنیم یا نزنیم؟ بعضی میگن نمیتونیم بزنیم دیگه. در اونجا اونا قائل هم میشه که این آیه به این روایت مفهوم تخصیص چیه؟ نمیتونیم. خدا اینجا لعابش دارید؟ ولی اگر آمدیم گفتیم نه قضیه اصلا مفهوم نداره، وقتی که مفهوم نداشت این آیه از نقطه نظر مفهوم ساکته، اون روایت هم به جای خودش محفوظه. این آیه میاد به این حکم این دید و میاد از میشود که تخصیص میده این حکم رو به این دید، آیه روایت دیگه میاد همین از حکم رو به یه قید دیگه دوباره چکار میکنه؟ اختصاص میده. ما صرف و حکم رو دیگه نمیتونیم بردیم، شخص رو در اینجا بردیم. پس بنابراین در اینجا قائلین به مفهوم اینطور نیستش که در ثبوت حرف نداشته باشن. اگر در ثبوت حرف نداشته باشن دیگه بین مفهوم و بین مفهوم تعارض نمینداختن. پس این که تعارض میاندازن بین مفهوم و بین غیر دیگر، شرط دیگر، وصف دیگر، دلیل بر این است که اونها باب تعارض را در باب مفاهیم اجرا میکنن و باب تعارض همیشه برگشتش به ثبوته. یعنی اگر ما اصلا هیچ کاری به مقام ثبوت و نفی هم نداشتیم، تعارض دیگه در ادله وجود نداره. تمام تعارض ادله برگشتش به این است که در نفس و نفی و در اونجا نمیشه تعارض باشه، یا باید این طرف باشه یا باید طرف مقابل باشه. و چون جمع بین طرفین در نفس و نفی مهان است، پس بنابراین در مقام اثبات هم باید یا این دلیل را گرفت و یا اون دلیل را گرفت. لذا این جواب مفهوم آخوند هم خالی از اشکال نیست. مرحوم آخوند در جواب سید مرتضی میفهمند اگر ایشون نه کاری به ثبوت نداره، در مقام احتمال، در ابداع احتمال، میگه وقتی که ما یک همچنین احتمالی را میدهیم در قضیه شرطیه، خود این احتمال مرجعه. یعنی قضیه شرطیه وقتی که یک همچنین احتمالی درش را که میشود مولا شرط دیگری را، قید دیگری را همگوش و همتراز با این شرط در ترتب حکم لحاظ کرده باشه، به صرف این احتمال خود این احتمال میشه منجز و خود این احتمال دیگه اطلاق و از بین میره. اگر این طور باشه، خب مرحوم آخوند میفرمایند که خب احتمال که نمیشه منجز باشه مگر اینکه در مقام اثبات ما دلیل داشته باشیم. ما در مقام اثبات دلیل داشته باشیم بر این که این قضیه شکیه ما از می شود که دلالت بر عدم انتفاع داریم. اما وقتی که دلیل نداشتیم و حول اون آیان می قائل هستند، حالا میگن یا دلیل ما دلالت لفظه یا دلالت عقله، هرچی می خواهد بشه. بالاخره شما باید اثبات بکنید بر این که این قضیه شرطیه به دلالت لفظیه دلالت بر از این شرطیه انتفاع انتفاع نداره و اینها قائل به دلالت هستن. پس بنابراین این احتمال شما نمیشه در اینجا چی باشه منجز باشه. این مطلب هم رد میشه به این که همینقدر که ما در مقام ثبوت، یعنی مرحوم از می شود که مرحوم سید مرتضی وقتی که ایشون به همین مقدار فرمودن که در مقام ثبوت احتمال شرط دیگر وجود دارد، وقتی که همین که ایشون این مطلب را فرمودند، دیگه لفظ دلالت التزامیه بر اون مفهوم دیگه نمیتونه داشته باشه در مقام اثبات. چرا نمیتونه داشته باشه؟ به جهتی که دلالت التزامیه همیشه در اون مواردی هست که اون مفهوم نسبت ضرورت داشته باشه با این مفهوم و جمیع انحاء عدم این مفهوم مسبوق شده باشه. ولی اگر تخیل عدم در مفهوم وجود داشته باشه، یا عرفاً و یا عقلاً، دیگه در این صورت ثبوت مفهوم برای منطوق دیگه ضرورت نداره. وقتی که ضرورت نداشت، دیگه قضیه شرطیه واقعیه به از این شرط مفهوم نخواهد بود و دلالت التزام نداره. این دلیل اول مرحوم سید مرتضی بر عدم. دلیل دیگری که ذکر میکنم عرض کنم که میفرمایند که اگر قرار باشه قضیه شرطیه دلالت بر مفهوم کنه، باید دیگه تر دلالات ثلاث باشه یا مطابقت یا تضمن آیتی. و چون هیچ کدام از اینها نیست، پس برابری ملازمه هم داشته. وقتی که تالی واقع شد ملازمه هم میشه. من هم آخوند جواب میدم قائلین به مفهوم اینها دلالت بر التزامی رو قبول دارن. میدن دال التزامی هست بر اونها، البته در التزام بینه بالمعنی الاخص یا عد میشود که غیر بینه یا بالمعنی الام در اونجا خب اختلافه، ولی دلالت التزامی رو قبول دارن و ما حواله شنو میدیم به همونجا که آیا دلالت التزامی در اونجا هست دارن. و وقتش قبلا گذشت که عرض کردیم که دلالت التزامی نداره در اینجا و اگر دلالت التزامی باشه کافی است و در اینجا دلالت التزامی وجود نداره و اون قابل دلالت التزامی هستن باید دلیل بیارن. این هم جوابه که خود مردم آخوند دیگه راضی به این قضیه ساکت هستن. مطلب سوم مبنی سید مرتضی نقل میکنه و اون که میفرماید که ما یک شرطهایی داریم اصلا که این شرطها مسلم این است که این مفهوم نداریم. مثلا در آیه شدید ولا فتوی فتیات کم علال بها این عرب نتحسنا و قطعا در اینجا مفهوم نداره. این اگر اینها اراده این تحسن نکردن شما اینها رو از این شرط که اجرا بکنید، وقتی که اراده تحسن نداره میگه اجرا نکن، حالا میگه اراده تحسن داره شما بین اجرا بکنید. پس در اینجا مسلم این است که در اینجا مفهوم نداره. مرحوم آخون جواب میدن، جواب ایشان این است که ما شک نداریم در اینکه جملات شرطیه ما قطعا در مورد غیر مفهوم استعمال شده، من جمله همین مورده، حالا یا با قرینه خاصه یا با دلالت مقام یا دلالت مقال، اینها با خیلی در جملات شرطیه و قضایای شرطیه داریم که اینها در مفهوم این چیز شده، این در غیر مفهوم در اینجا استفاده شده. صحبت در این است که یک قضیه شرطیه بدون قرینه حکمش چیست. ما در اینجا بحث می‌کنیم و اما اینکه با قرینه قضایای شرطیه بسیاری ما داریم که اینها دلالت مفهوم ندارن و علاش استفاده مفهوم میشه باید ها بیان کرد. خیلی زیاده کجا خودش مانه او مانه خودش قرینه میشه
نه
اون هم همینه میگن. یعنی میگن که صحبت در این است که خود قضیه شرطیه لا کلیه و تبعه این دلالت بر مفهوم داره یا نداره. البته در بعض مواردی که خب مشخص قرینه داریم پس میگه اگر به هر بچه‌ای بگید که آقا اگر اراده تحصیل نکردن اکراهش بکن خب به شما میخنده. خب این خودش چیه؟ این خودش این مسئله عقلیه دیگه، این خودش با عقل خودش هم یه قدیمی عقلی است، برای اینکه اصلا در اینجا تحصن اکراه دیگه معنا نداره. وقتی خودش بچه داره شیرینی رو بخوره یا آقا بر شیرینی اکراهش بکن، بله بر ترشی و تلخی و دوا همیشه بچه رو اکراه میکنه، اما دیگه به شیرینی دیگه نمیده دیگه بچه رو اکراه دیگه بکنه. پس تو میتونم نامسون به طور کلی همه در اون مسائلی که نفس انسان نسبت به اون مسائل شوق داره این حرفا از میشه باید که در وجه میگن اکراه نیست، میگن که آقا من رفتم ازدواج میکنم به خاطر اینکه خیلی ثواب داره. بابا ثواب بدن به فرادن تو میگه ازدواجتو میکنی، خیلی حالا تقصیر گردن خدا نذار قضیه رو که بله به خاطر تبعیت از سنت برو بابا سنت هم نبود تو این کار میکردی، یعنی یه جیو خلاصه ترتیب میدادی این که دیگه حالا منتش رو بذاری سره به این بعضی این کار میکنی و از نفتیم آقا عمل کنی به سنت پیغمبر رو چکار کنی قلب حضرت زهرا رو خواهد. بله حوری میسازن و نمیدونن ثواب حج میدن و فلان میدن از این حرف. حالا به صورت خب بالاخره یه عبادتیه که خب از این شود که خب توافقی با مشتریات نفسانی هم داره، از اینجا خدا خب چیز کرد. این یک مسئله که خب ایشون ذکر کردن، ولی جواب سید مرتضی این نیست که ایشون دادن. جوابی که برای سید مرتضی در این موارد است که آقا ما در قضیه شرطیه دو شرط داریم، یه وقت شرط در قضیه شرطیه شرط وجوده، یه وقت شرط وجوده. در اینجا شرط وجود آمده، مثل ابن رشد ولدن تختم هو، در اینجا رشد ولد شرط وجوده، اصلا انتفاع کاره انتفاع موضوعه در اینجا، نه اینکه ما در اینجا قرینه داریم. در بعضی از می شود که چیز قضایای شرطی ما قرینه داریم یا قرینه مقالی یا مقامی داریم بر عدم انتفاع این در انتفاع. اصلا در اینجا شرط شرط وجوده، در اون مواردی که شرط ما شرط وجوده برای طرف دوم هست دیگه مسلم است با انتفاع اونجا دیگه نهایت دیگه معنا نداره، اصلا اکراه دیگه اصلا معنا نداره. در اون این شخص بخواد از این شود که جا کنه عدم تحسن بخواد از این شود که پیشه بگیره دیگه خطان معنا نداره در اون جایی که رسل ولد نشه. یا فرض کنید که اگر ما مجیء زید را علت برای اکرام دانستیم، در اونجایی که اکرام متوقف بر مجیء زیده، اگر زید نیاد ما دیگه چه کسی را اکرام بکنیم؟ در اینجا مجیء زید علت وجود نیست، در اینجا علت وجوده، یعنی اصلا دیگه زیدی نیست در اینجا که ما سرش رو بتراشیم، زیدی نیست در اینجا که اکرامش رو بکنیم، و باید این جواب سید مرتضی را در هر صورت جواب مرحوم آخوند خالی از اشکال نیست. به خاطر این است که در اون جایی که ایشون می‌فرمایند که ما در بحثی که ما قرینه داریم و از میشه کنم اونجا اونجا خب شکی و شرطنگیست، باید شما در اونجا بفرمایید که در مواردی که در اون مواردی که شرط ما شرط وجوب باشه، یعنی میشود به اتفاقش اتفاقی بود بشه و میشه اونجا به اتفاقی اتفاق نشه، بحث رو باید در اونجا بود که آیا در اونجا آیا قضیه تجزیه ما نفسیه و طبعا چه اقتضایی میکنه. البته بله در اون مواردی که شرط وجوبه اصلا قضیه شرطیه نیست، قضیه شرطیه به عنوان شرط در اونجاییست که طرفین بشه احتمال اونها احتمال اقلایی و یا احتمال شرعی بشه در از این شبه که وجود به عدم او داده بشه. این از کنم حضورت این که کلام مرحوم سید مرتضا بود. البته با توجه به مسائلی که گذشت اینطور به نظر میرسد که ایشون از نقطه نظر مبنا با اون چرایی که مطرح شده توافق کامل دارن، یعنی ایشون غالب اطلاق نیستن، ایشون مفهوم شرط رو از این شبه که ساکت میدانن در انتفاع پس من آمدین از نقطه نظر ثبوتی هم تعارضی در قضیه تجزیه وجود نداره. یعنی اگر مولا غیر از این شرطی در قضیه شرطی آورد هزار شرط دیگری بیان بکنن با تیزونه تعارضی بین مفهوم و بین اینها وجود نداره، ولی که میتونیم بگیم اصلا مفهوم نداره، ولی که در اینجا اصلا مسئله ساده. این کلام سید مرتضی. یعنی بقیه تنبیه و علا امور که با این تنبیه ها دیگه وارد یک بحث های جدیدی در باب شرط میشه. تنبیه اول این که شکی و شبهه نیست در این که در هر قضیه شرطیهی یک شخص حکمی که ملازم و منوط به شرط در هر قضیه شرطیهی وجود داره. در همین مجیء ذیل که وجود احکام مترتب برش هست قطعاً ولی بدون شک و شبهه هم قائلین به مفهوم هم قائل به عدم مفهوم قائل به این که یک شخص حکمی که این شخص حکم ناشی می شود از این مجیء ذیل بر این مجیء ذیل باره. من باب مثال فرض کنید که یه مقداری فرض کنید که بار در اینجا چیه، در اینجا هر طور حضورتون چند این مقداری آجر در همین صحن حیاتی، این آجرها باید از این نقطه به یک نقطه دیگر چیه منتقل بشه. هر نفری بیاد یکی از این آجرها رو در میداره و میبره در فلان نقطه منباب مثال چکار میکنه منتقلش میکنه. خب الان این آجرهایی که رفته و منتقل شده به اونجا وقتی که منتقل شده هر کدام از این آجرها رو یک نفر برداشته، پس انتقال این آجر از این نقطه این وزن این سنگ از اینجا به نقطه دیگر به توسط یک شخص خاص میبوده که اگر اون شخص خاص نبود این انتقال انجام نمیده، گرچه شاید اگر یک شخص دیگری میآمد همین آجر رو بر میداشت و به اونجا به باب مثال میبود، این وزن رو از اونجا بر میداشت و به اونجا میبود، ولی الان که این وزن از اینجا برداشته شده و به اون نقطه منتقل شده از این وزن منوط به کیست؟ منوط به این شخص خاصه. اینه میگیم چی؟ شخص حکم. شخص حکم یعنی ارتباط بین محمول و بین موضوع به نحوی که با عدم این محمول با عدم این موضوع این خصوص این محمول هم چیه؟ منتفی خواهد شد. گرچه شرط دیگری بیاد بیاد یا شرط دیگری بیاد نیاد، اون ارتباط خاص بین محمول و بین موضوع بین خود و بین موضوع با اس ارتباط چون میداریم شخص بود. یعنی چی؟ یعنی شارع آمده در مقام تشریع مجیء زید را علت برای وجوب اکرام قرار داده. درست شد؟ حالا ما اسمش علت نمیذاریم، حالا از باب تسامح علت میگیم. بالاخره لازمه برای منشأ برای وجوب اکرام را اون منشأش را از باب ترکب مجیء ذیل قرار بده. اینو میگیم شخص هم قائل به مفهوم و هم عدم مفهوم قائل به انتفاع شخص حکم است. یعنی اگر ذیل نیامد شخص حکم وجوب اکرام قطعا از این ذیل چیه؟ از این ذیل منتفی خواهد شد. حالا یک شرط دیگری به جاش بیاد یا نیاد اون یک مسئله دیگه است. آنچه که در باب مفهوم لحاظ میشه صرف حکمه. صرف حکم یعنی وجوب مطلق، نه وجوب مستند به مجیء. وجوب مستند به مجیء قطعا با عدم مجیء مطلق میشه، ولی صحبت در این است که وجوب مطلق احکام، وجوب مطلق احکام زید آیا با عدم مجیء منتفی میشه؟ در اون تعبیر به سنخ حکم میارن، سنخ حکم آیا با پیدا میکنه، برداشته میشه یا برداشته نمیشه؟ درست صحبت در این. ولی هازا مرحوم آخون میتونه ما در بسیاری از موارد داریم که اصلا غیر از شخص حکم اصلا سنخ حکم معنا نداره، فقط شخص حکم. پس بگیم که در باب وصایا، در باب القاب که در اونجا باز برگست به از این شبت که شرط وجوده، وقتی که من میگم اکرم زیدن العالم، اکرم زیدن العالم میگم یا اکرم حاضر عالم میگم، این اکرام مترتب است بر این عالم. درست شد؟ حالا در اینجا این جمله ما دلالت دارد در این که اگر این عالم مرد این اکرام به یک عالم دیگه تعلق بگیره؟ دلالتی نداره، بلکه در اینجا شخص عدل میشود که حکم در اینجا اصلا سنخ حکم معنا نداره، یعنی اکرام یک اکرام شخصی است که تعلق گرفته به این زید. این زید از بین بره، اکرام هم دیگه اصلا چی از بین نفته. ما در اینجا سنخ حکم نداریم، یه اکرام مطلق داریم به نسبت جمعی افراد. وقتی که این زید از بین رفت، اون اکرام مطلق باقی میمونه، با امر و اکرام شده. حالا که زید از بین رفته، امر و اکرام شده. لذا این مسئله در باب نظر خیلی به درد میکنه. به باب مثال، مثلا نظر میکنه اگر در روز عاشورا، فرض کنید که من باب مثال در روز عاشورا آمد، یا فرض کنید که من فرض بکنید که فلان چیز را نظر میکنم، فلان چیز را نظر میکنه برای امام حسین، فرض کنید در روز عاشورا. حالا در روز عاشورا میاد و این شخص غفلت میکنه و عرض کنم حضورتون که دیگه چیکار کنه؟ آیا میشه در روز 11 این نظر رو ادا کنه؟ آیا یا اینکه نه، این با عدم غفلت نظر دیگه از ذمه او برداشته میشه و به ذمه میشه؟ یا اینکه پس نظر میکنه در روز عاشورا، پس کنید که یه گوسفند پس کنید که قربانی کنه برای پس کنید که عزاداری سید شهدا، در روز عاشورا اتفاقا گوسفند پیدا نمیشه، آیا در اینجا این نظرش رو باید در چیز دیگری صرف کنه، متعلق نظر تغییر پیدا میکنه، یا اینکه نه اون نظر فرض بکنید که از بین رفته و چون در روز عاشورا نبوده دیگه در این صورت طبعا خود اصل متعلق نظر برداشته میشه و خود نظر برداشته میشه؟ این در اونجا خیلی به درد میخوره که آیا در قضایای مانند نظر، در قضایای مانند وصایا، در قضایای مانند عهود، عهد و نظر و امثال ذلک، آیا در اینجا آیا شخص حکم در اینجا لحاظ شده یا سنخ حکم در اینجا هست؟ باید در اینجا فرض کنید که وصیت کرده به زید، ثلث مال من رو به زید بده، زیدی که مثلا فرض کنید که منبال و مثال تغییر بده، آمد و وقتی که این فوت کرد زید قید شد، خب این ثلث رو چیکار کنه؟ این قید تغییری که آورده برای این زید، آیا این قید تغییر با انتفاعش آیا سنخ حکم در اینجا منتفی میشه که اصلا ثلث را به او ندهیم، یا اینکه نه دلالت بر اتفاق نمی کنه؟ حالا که فرض کنید که من با مثال طرح از بین رفته، این دلالت نمی کنه، نه سنخ حکم به جای خود فرض کنید که باقیه، ما باید چیکار بکنیم؟ ما باید فرض بکنیم که ببینیم ادله در این صورت مثلا چی میکنه. من هم آخون در اینجا میفهمم اصلا در تمام قضایایی که در باب وصایا، در باب القا، در باب عهود، در باب نذور، تمام اینها اصلا شخص حکم در اینجا مشهود شده، نه اینکه در اینجا سنخ حکمه که به انتفاع او قائلی به محکوم در اینجا میگن که اصل چیز برداشته میشه، اصل حکم برداشته میشه، اگر تو در روز عاشورا من باب مثال غنم پیدا نکردی اصل نظر در اینجا برداشته میشه، یا قائلی به عدم محکوم میگن نه در اینجا قضیه ساکت، ما رجوع به عدله بکنیم در اینجا که آیا نظر به چه نظر در اینجا هست. آیا به نحو مطلق در اینجا نص شده؟ مطلق مصداقش مصداق قرنه که با انتفاعی مصداق انتفاع اون عنوان نمیشه. باید فرض کنید وقتی که میگه در روز عاشورا من نص کردم این قرن را، این قرن یک عنوان کلی داره، یک عنوان داره. اصل نظر در اینجا منعقده. وقتی که این مصداق منعقد میشود که منتفی شد، اون عنوان نظر به یک مصداق دیگری تعلق میگیره. به بار مثال برنج بخره بده یا فرض کنید که چیزی بکنه در اینجا، این اصلا در اینجا شخص حکم در اینجا لحاظ شده. یعنی وقتی که وصیت میکنه ثلث مال منو به زید بدهی، زیدی که فقیر بدهی، شخص حکم در اینجا برداشته میشه. اصلا سلسله حکم در اینجا نیست که یک وصیت وصیت مطلق باشه به زید در همه احوال. این وصیت وصیت مطلقه. بعد این وقت در قضیه شرحیه ما در اونجا یک از این شبکی وصفی در اینجا آمده، قید آمده که زید فقیر باشه. سلسله حکم اصلا در اینجا نیست، بلکه در اینجا شخص حکمه. این وصیت وجوبه از این شود که اعطاء مال به زید فقیر، این وجوب اعطاء منو که به فقر زید است، این میشه حکم چی؟ حکم شخصی. نه حکمه، نه یه وجوب اعطاء مطلق نداشته باشید، وجوب اعطاء مطلق به زید در همه حال، بعد در قضیه شخصی که ما زید فقیر آمده که وقتی که زید فقیر شد، این باعث میشه که اون وجوب اعطاء مطلق ما چی بشه؟ از بین بره. اصلا قضیه اینطور نیست، اصلا قضیه در اینجا شخص وجوبه، نه اینکه احتمال است. و قضیه شخصی ما همیشه در مواردی است که قضیه سرخ الحکم باشه. مثلا اینجا اگر